با سلام به شما، با سلام به هموطنان و همزبانان عزیزم و خیلی ممنونم از دعوتتون. عنوان صحبتی که قرار شد از من دعوت شد که اینجا داشته باشیم رو دقیقا به همین مسئله است که الان این دوست عزیزمون اشاره کردن. نوشته شد رژیم در حال سقوط، مردم در جنبش، حکومت دست به دامان اصلاح طلبان. در ضمن امروز یک شنبه 6 آذر 1401 برابر با 27 نوامبر 2022 هستش، یک شنبه است که در خدمت مخاطبین این جلسه هستم. یک سوالی رو که باز دوباره هی میشه و تکرار میشه، خیلی هم خوبه باید تکرار بشه و به تکرار اینجا جواب میدم همین الان، و اون اینه که خب این آخونده کی میرن؟ این سوالی که مکرر تکرار میشه. جواب من میدم که و جواب دادم که و جواب میدم که این آخونده هیچ وقت نمیرن، هیچ وقت نمیروند، مگر اینکه ما مردم، من، شما، هر کدوم از ما به سهم خود، به نوبه خودمون بیشتر کار بکنیم و در ساختن سرنوشت‌های خوب و خوبتری حاضر باشیم، وگرنه اینا رفتنی نیستن. پس حاضران در جلسه به صورت زنده و اونایی که به صورت ضبط شده بعدن گوشیدن برای از من، اگر که علاقمندن وضعیت دیگه‌ای بشه، بایستی که لااقل در ابتدا به خودشون نگاه بکنن که چه کاری ازشون برمیاد. گفتن که به تکرار شد، یه کسی گفت و یه بندم دارن تکرار میکنن که این قضیه مسابقه 200 متر نیستش و ماراتونه و اینجور چیزا. حالا اون مسابقه هست یا نیست؟ بله هست، مسابقه واسه ساختن سرنوشتای خوب و خوبتر. چی اون مسابقه؟ مسابقه رو توی خیابونا مردم فریاد زدن، توی نماز جمعه حتی پشتشون رو کردن به امام جمعه و فریاد زدن پشت به قدرت، روی به ملت. مال چند سال پیشه. قدرت، قدرت داخلی، قدرت خارجی، قدرت دولتی، قدرت غیر دولتی، قدرت‌های غربی و شرقی فرق نمی‌کنه. پشت به قدرت، روی به ملت. خب حالا چون مبحث ما اصلاح طلبان و اصلاح طلبی هست، در واقع به همین شعار برمیگرده و به اون قسمت که مربوط به قدرت داخلی هست، یعنی اینه که ما این سرنوشتی که الان شامل حالمون هست و دوست نداریم، نمی‌خوایم و میخواییم از طریق این قدرت اصلاحاتی درش انجام بدیم، قدرت داخلی درش اصلاحاتی انجام بدیم و وضعیتمون رو بهتر بکنیم. خب معنی این شعار چی هست که میگه پشت به قدرت، روی به ملت؟ این شعار پرشعور از دید من، یعنی نفی میکنه قدرت رو و ایجاب میکنه ملت رو، مردم رو. یعنی نفی قدرت سالاری توشه و ایجاب مردم سالاری توشه. هر فردی میتونه که هیچی، باید همیشه سعی بکنه پیوسته مردم سالارتر بشه و به تبع اون هر ملتی، ملت از افراد تشکیل میشه دیگه، هر ملتی میتونه و بلکه باید همیشه بکوشه که پیوسته مردم سالارتر بشه. پس برگردیم به اون مسابقه که یه کسی گفت و بقیه هم تکرار میکنن 200 متر نیست ماراتونه. نه، ماراتون هم نیست. ماراتون یعنی شما 42 کیلومتر و 195 متر میدوید و بعد تموم میشه دیگه. نه، اینطور نیست. این تموم شدنی نیست. در بهار انقلاب دقیقاً به خاطر این طرز فکر بود که 200 متر خوب نیست، بسیار خوب، حالا بعضی میگفتن هست، بقیه هم میگفتن ماراتونه، ولی خب دیگه تموم شد، رسیدیم به تش. اون کسی که مسئول شد اصلا هیچ گونه باوری نداشت به انقلاب و گفتش که مردم به خونه هاشون برن تا ما بتونیم سیاست های گام به گام خودمون رو اجرا بکنیم. با اجرای سیاست گام به گام در جهت مردم سالاری من هیچ حرفی ندارم، خیلی هم خوبه، ولی نه در جهت قدرت سالاری. در اونجا هم قدرت داخلی، هم قدرت خارجی با عرض شود که استقلال رو در اولویت دومی قرار دادن تا آزادی. متاسفانه اون شد که شد. بهار انقلاب به این دلیل بود که به خزان انفعال و زمستان ضد انقلاب مبدل شد و بهار عرب هم همینجوری شد. در نتیجه اگر که به دویدن 100 متر رو حتی ماراتون بهش نگاه بکنیم، این پشت به قدرت روی به ملتو دیگه چاره غیر از دست به دامن اصلاح طلبا هم نخواهیم داشت. حتی خود ما مردم، حتی اونایی که توی خیابونا فریاد میزنن، دیگه چه فریاد میزنن؟ میگن اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تموم ماجرا. خب اینم شعار بسیار پرشوریه. ولی در مورد چیزی که ما داریم این بود صحبت میکنیم، فرق این دوتا چیه؟ هیچ فرقی با هم دیگه ندارن. بحث اصلی ما پشت به قدرته، ولی اینا هر دوتا روی به قدرت دارن. هر دوتا برای پیشبرد شعار حفظ نظام اوجب واجبات هست دارن تلاش میکنن. حالا اصلاح طلبا یه جوری میگن، اصولگراها یه جوری دیگه میگن. حالا البته هر قدرتی، هر قدرت پرستی، هر کسی که قدرت رو راه حل بدونه نمیتونه شفاف حرف بزنه. از اصلاح طلبان بری بپرسی که چه چیزی رو میخوای اصلاح بکنی، اصلاحات منظورت چیه، نمیدونه. اصولگرام اصولش از امروز به فردا فرق میکنه و مبهمه. قدرت نمیتونه هیچ وقت شفافیتی داشته باشه. ما پس امروز ما حالا اصلاح طلبی، به اصولگراها میتونیم یک موقعی دیگه بپردازیم. خب حالا این اصلاحاتی که اینا میخوان در یک رژیم استبدادی بدن، یا هر کسی بخواد در یک رژیم استبدادی اصلاحات انجام بده، اون به چه شکلی میتونه باشه؟ یعنی میخواد یه تغییر و تحولی بکنه دیگه. یعنی به هر حال میگه میخوام یه چیزی رو اصلاحاتی بکنم، یه تغییراتی انجام بدم. در یک رژیم دیکتاتوری، در یک رژیم استبدادی یه وضعی هست، یه وضعیتی هست، سه تا حالت که بیشتر نداره، که یا بهتر میشه، یا همون جوری میمونه، یا بدتر میشه دیگه. از این سه حالت چیزی دیگه نمیشه آدم تصور بکنه. خب حالا هر کدوم از اینا رو بهش برسیم. اینا که میگن اصلاح طلب، طلب طالب اصلاحات هستن، واسه اینه که این رژیم اصلاح بذاره بشه، اصلاحات بذاره بشه که یک بدیر مردم سالار و غیر استبدادی رو درست بکنه. اون که یعنی نف، یعنی خود رژیم میشه برانداز، خود رژیم میشه انقلابی. چنین چیزی اصلا امکان پذیر نیست. این دردی که این رژیم داره دردیست غیر مردن، آن را دوا نباشد، پس من چگونه گویم این درد را دوا کن؟ خب پس هیچ گونه اصلاحاتی که به بهتر شدن وضع بی انجامه نمیشه انجام داد. خب حالا بگیم بهتر، نه نوترال، مشابه خودشو درست بکنه. این رژیم چه مرضی داره که بیاد خودشو بازسازی بکنه، رقیب برای خودش درست بکنه؟ یک رژیم استبدادی قدرت سالار بنابر تعریف قدرت تمرکز طلبه. با متمرکز کردن قدرت هست که میتونه روی پا بمونه، بر الیکه قدرت تکیه بزنه بیشتر. خب این مسلما نمیتونه بر خودش هیچ رقیبی درست بکنه، اونم اگر که واقعا بخواد حتی مشابه خودشو در یک حالت معنادار، نه دروغ و تزویر و جنگ روانی، الان شلوغ شده یه نوار چسبی بزنه به این زخم، خونریزی نکنه تا بعد ببینه چطور میشه. نه، چنین چیزی نیست، نمیشه. و از اینم بدتر خواهد شد. خب سه تا پس گفتیم، یا بهتر از خودشو درست کنه با این تغییر و تحولات و اصلاحات، یا مثل خودشو درست کنه، دیدیم که هر دوتاش غیر ممکنه، یا بدتر از خودش بکنه، اصلاحات بکنه بدتر از خودش بکنه. غیر از این شده الان با اون حکومت اصلاحات که سال 1176 اومد به قدرت رسید، با اون قول و قرارها و لبخندهای آنچنانی که به مردم تحویل داد، وقتی اومد رو کار چی گفت به خودش؟ گفت من بیشتر از تدارکاتچی نیستم. وقتی اومد رو کار چی گفت به ما مردم در مقام ریاست جمهوری؟ به ما مردم گفت مردم سالاری با کدام مردم؟ یعنی ما مردم لیاقت مردم سالاری نداریم. یعنی چی؟ یعنی اینه که این رژیمی که من اومدم اصلاحاتش بکنم اصلاح پذیر نیست در جهت نفی قدرت سالاری و ایجاب مردم سالاری. چرا؟ برای اینکه شما مردم لیاقت سالار بودن رو ندارید، دموکراسی رو لایقش نیستید، مردم سالاری رو برازنده و لیاقت شما نیست. دیگه از این واضح‌تر چی بگه آخه؟ حالا آوردن اینو بیرون، آقایی که اومده میگه نه مطلوب نه ممکنه براندازی، میگه دیگه حالا این یک به اصطلاح تعجب خیلی بزرگی رو به زودی خواهد دید که هم ممکنه و هم مطلوبه. مطلوب بودنش دیگه چجوری داد بزنن؟ الان بیش از دو ماه و نیم هستش که فرزندان این مملکت، هموطنان جوان ما، واضح و روشن اومدن گفتن تو خیابون نه شاه میخوایم، نه رهبر، نه بد میخوایم، نه بدتر. اون در اون چه که مربوط به قدرت داخلی و قدرت خارجی میشه. پس یک رژیم استبدادی به دلیل اینه که پایگاه مردمی نداره، مجبوره که با بحران سازی در اتاقهای فکری که به اصطلاح جنگ روانی، جنرالای جنگ روانیش نشستن، روایت سازی و روایت پردازی میکنن، باید مجبوره یه بند بحران درست بکنه که دستاویز داشته باشه مردم رو خفه بکنه و ساکت بکنه، به خاطر این که دشمن 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 دشمن. خب پس لاجرم نمیتونه هیچ گونه اصلاحاتی در چنین رژیمی در این برهه زمانی به بهتر شدن قطعا نمیشه، به مشابه خودش ساختن قطعا نمیشه. تنها چیزی که میشه اصلاح رو از این بگیم الان بسیار خوب، میرم الان تو خونه هامون ساکت میشینیم، شما خانم ها آقایان اصلاح طلب تشریف بیارید اصلاحات بکنید، این به قطع به یقین میشه از این وضعی که داشتیم بدتر، به محض اینه که دوباره این خودشون رو جمع جور بکنن، حجاب اجباری و غیره و ذالک. و همین اصلاح طلب ها رو که مجال حرف زدن بهشون میدن، اولین کسایی که میذارن بیخ دیوار همینا خواهند بود. حالا اینا مهم نیست که میگه حفظ نظام اوجب واجبات است، نمیگه که حق حیات من اوجب واجبات است، برای شاید مهم نیست بذارنش بیخ دیوار. خب پس تجربه ناممکن بودن اصلاح طلبی رو الان به صورت زنده صحبت کردیم که چجوری خواهد شد تجربهش، برای این که داشتیم در تاریخ معاصر. مگه پذیرفت آقای ولایت مطلقه پهلوی؟ نزدیکترین کسانش بهش گفتن که یه اصلاحاتی بکن آقا، انقلاب میشه ها. نتونست بپذیره به خاطر اینکه قدرت کور میکنه و کر میکنه انسانها رو، و رسید به اونجایی که سقوط کرد. صدای انقلاب رو شنید. آقای استالین در روسیه شوروی، تا جماهیر شوروی هم کرد آنچه کرد، و بعدم یه عده پیرمرد یکی بعد از دیگری اومدن، بعد از چند ماهی مدت کوتاهی حاکم بودن مردن، و بالاخره به جوانتر آقای گورباچوف رسید که مجبور شد، دید این ادامه پذیر نیست، امتداد پذیر نیست، با دو تا دکترین پروستوریکا و گلاسنوست اونجا رو یه تغییراتی بده، یه تحولاتی بده، یک اصلاحاتی بکنه. اونم به نتیجه نرسید. در نتیجه در یک رژیمی که در تمرکز قدرت کوشیده و هیچ صدای مخالف خودش رو نشنیده و با یک مشت آهنین جواب داده به اونها، فرجه هر گونه اصلاحی رو از خودش گرفته در درجه اول، واسه حیات خودش هم اگر که عقلش میرسید، ولی دیگه قدرت بی عقل دیگه، کر و کور فقط نیست، عقل و مغزم نداره، چیز عجیب و غریبی هم نیست که من کشف کردم. چند تا مثالشو در همین تاریخ معاصر داریم از قدرتمدارایی که در به اصطلاح رژیم‌های دیکتاتوری سر کار بودن و چه نتیجه‌ای گرفتن. خب حالا این انقلاب رو بهش یک چهره خیلی بدی دادن. راجع به قدرت‌ها صحبت کردیم. خیلی جالبه که نه تنها قدرت داخلی، بلکه قدرت‌های خارجی هم انقلاب ما رو یه چهره بسیار بدی بهش دادن. قدرت‌ها رو گفتیم، قدرت‌های داخلی، قدرت‌های خارجی، قدرت‌های دولتی، قدرت‌های غیر دولتی، قدرت‌های شرقی و غربی. کدوم یکی از اینها، مثلا ابرشرکت‌ها، شرکت‌های چندین ملیتیه که فرامرزی، فرادولتی هستن در سراسر دنیا، داریم راجع به قدرت‌های غیر دولتی صحبت می‌کنیم در خارجه، اون انقلاب ایران براشون مطلوب بود؟ میگفتن ممکن نیست، ولی از دید انقلابیونی که در سال به اصطلاح 22 بهمن 57 انقلاب کردن، ممکن مطلوب بودنش که گفته بودن، ممکن بودنش هم نشون دادن. قدرت‌های داخلی هم همینطور، اونم نمیتونه بپذیره که انقلاب به اون چیزی که بود در سال 1357 در دل مردم بمونه. اون نسل انقلاب رو یا گرفتن تو زندان ها کشتن، یا فرستادن جبهه های جنگ کشتن، یا انقدر عرصه رو براشون تنگ کردن که چمدون به دست اومدن از کشور بیرون در خارج منزوی شدن، یا تو خونه های خودشون در داخل کشور منزوی شدن. اون نسل انقلاب، نسلی که منقلب شده بود رو از بین بردن زنده انقلابیون، با توضیحاتی که براتون مختصرا عرض کردم، به دلیل اینکه تشویق کردن مردم رو که برن تو خونه هاشون دوی ماراتون. این یک دوندگی پیوسته و دائمی است، هیچ وقت نمیسته، هیچ وقت قطع نمیشه، تموم نمیشه، وگرنه خشونت ها دوباره میاد بیرون همونطور که آمد. اون کسی که حتی باور نداشت به انقلاب، یک پایه‌های که هنوزم استوار هست واسه ضد انقلاب، واسه خشونت درست کرد، دادگاه‌های انقلاب، سپاه پاسداران، کمیته‌ها، نمیدونم تمام این بسیج فلان، اینا همه اینا که می‌بینید به خاطر اون طرز فکر بود، تغییر ندادن ساختار، ساختار رو حفظ بکنی، شکلشو برداری، فکل و کراوات بره، عمامه و عبا و قبا بیاد جاش، و خشونت هایی که دیدیم. انقلاب برعکس اونه که اینا میگن، معنیش خشونت، خشونت نیست، انقلاب معلول خشونت هاست. به علت خشونت ها مردم منقلب میشن. جوانان ما، دهه 80 های ما، غیر از اینه تو کشور خودمون، این چیزی که الان شاهد هستیم، جونشون به لب رسیده، دیگه نمیترسن، از این بدتر که نمیشه که. با خشونت‌های سفید که در سراسر ایران داره هر روزه شاهدش هستیم، از نبود داروها، از کشته شده‌ها، معلول شده‌ها در خیابون‌ها، در جاده‌ها، به علت بی تدبیری سازندگان خودروها یا جاده‌ها، امن نبودن جاده‌ها، دارو نبودن، وسایل دیالیز نبودن، دکترای متخصص مهاجرت کردن به خارج، حالا میرن به کشورهای خلیج، شنیدم خلیج فارس، عرضم به خدمت شما، هوای آلوده. چقدر میشه راجع به این خشونت‌های سفید صحبت کرد؟ خشونت‌های غیر سفید، سیاه و قرمزم که دیدیم، شهیدایی رو که یکی پس از دیگری، معلول‌هایی که یکی پس از دیگری با اسید پاشی، با به اصطلاح ضرب و شتم، برخورد جسم سخت به سر، اون آقایی که شرم دارم اونو همکار خودم بخونم در پزشکی قانونی، بیاد این همچی جواز دفنی بنویسه. پس همونطور گفته شد، خودشون گفتن اصلاح طلبی مثل یک خندقی میمونه. اون آقا خودش گفت، ما مثل یک بازجوش میگفت، ما مثل یک خندقی هستیم که دور قلعه این قدرت رژیم، یک خندقی هستیم ما. هر کسی از این رژیم بخواد جدا بشه میفته تو خندق، خفه میشه. هر کسی از مردم میخواد بیاد سوی شماها و این قلعه قدرت رو فتح بکنه، تو این آب این خندق ما خفه میشه. بی خود نیست میگن اصلاح طلب و اصولگرا دیگه تموم ماجرا، جونشون به لبشون رسیده. مردم ایران دیگه هیچ جایی نذاشتن واسه نفس کشیدن، هیچ جایی واسه یک پنجره کوچیکی یه روزنه نوری بیاد. همش بد، بدتر، بدتر، بدتر از اون، بدتر از اون، بازم بدتر از اون. مگه این نبود تمام اصلا فلسفه وجودی اصلاح طلبی غیر از این بود که آقا این الانه بد هست وز، ولی اگر دنبال روی نکنین از ما، وضعیت بدتر از این خواهد شد. یعنی چی؟ یعنی انفعال، یعنی زندانی کردن خود به دست خود در زندان بد و بدتر، که اون بدتره باز دوباره در مرحله بعد همون میشه باز بد، یکی بدتر از اون پیش میاد، به خاطر اینه که رژیم استبدادی لازم بحران درست بکنه، لازم داره که وضعیت رو بدتر بکنه، که مردم رو روی لبه پرتگاه نگه داره، لبه پرتگاه بحران ها که مونده که وطن ما، حیات ملی ما سقوط بکنه در فنا. بحران ها آقای رفسنجانی هم اسم کتابش گذاشته بود عبور از بحران، چه اسم با مصبایی، ولی کسی نپرسید که این بحران ها رو کی می ساخت؟ خود حضرت این بزرگوار. خب این رو الانه این فرزندان این آب و خاک اومدن توی خیابونا نفی کردن، این رژیم رو منقلب شدن، انقلابی شدن، منقلب شدن، دیگه نمی ترسن از منقلب شدن، از کلمه انقلاب. اومدن تو خیابونا و تو خونه برام نیستن، حرف هیچ کس رو نمی شنون. اونو بگیم که خب حالا دیگه عرصه تنگه و بذاریم حالا یه اصلاحاتی بشه و بریم تو خونه هامون تا ببینیم بعد چی میشه. نه، این برازنده یک جامعه رشید، یک جامعه با فرهنگی مثل فرهنگ ایرانی در موازنه عدمی نیست که بپذیره چه این جفایی رو به خودش دوباره، باز دوباره با ترسیدن و ترساندن، مضطرب کردن و مضطرب شدن، افسرده شدن و افسرده کردن، منفعل شدن و منفعل کردن. دوباره بریم تو خونه هامون، آقا ما سیاسی نیستیم، سیاست پدر و مادر نداره، این حرفو میزنه، 4 سال میره تو خونهش، سر انتخابات که میشه بدو 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 بدو، چیه چه خبره، بدتره اومده، بدو بریم از بده حمایت بکنیم، در این زندان بد و بدتر هر چی که شده وضع ما بدتر شده. غیر از این بوده اصلاح طلبی؟ نه، نه، نمیپذیریم. جوانهای دهه 80 به مسنترها به دهه 70 و 60 و 50 یا دارن درس میدن و درس دادن. نمیپذیریم، نمیپذیریم، میخوایم زندگی کنیم. زن، زندگی، آزادی، یعنی تمام اون چیزهایی که نوک پیکان این رژیم بیش از 4 دهه به روش نشانه گرفته. زنا، زندگی، آزادی، و این شده به صورت خودجوش. کسی دستور داده؟ قدرت‌های خارجی اومدن گفتن اینو بگو تو خیابون، اونجوری که آقای خامنه‌ای میگه. این دیگه یک لطیفه و جوک مسخره و خنده‌داره که میگه دیگه، یه دم اونجا بگن جانم فدای رهبر. دیدید که تو این جلسه ای که رفته بود صحبت میکرد، تیریجم کشیده بودن زنها و مردم جدا، که نبودا یه مرتبه قرآن خدا خراب بشه. من تصور میکنم که وقتم تموم شد، برای شروع گفتگو فکر کنم همین کافی باشه. با کمال میل منتظر پرسش ها و جواب دادن به آنها هستم.
مرسی، من تشکر از شما جناب صدارت. جناب فرشیم بسیار خوش آمدید. خب در این مورد اگر شما صحبتی دارید یا سوالی دارید در مورد همین اصلاحات علی و جناب صدارت، میتونید شما صحبت کنید. مرسی.
سلام عرض میکنم خدمتون و خدمت جناب آقای صدارت. خیلی تشکر از بابت مطالبی که فرمودید. البته متاسفانه من به کمی دیر وارد اتاق شدم و نمیدونم چه مشکلی پیش اومده بود که من نمیتونستم وارد اتاق بشم. قسمت های اول صحبت رو
بله ببخشید حرفتون رو قطع میکنم، این برنامه الان ضبط میشه، الان به صورت زنده در یوتیوب من، در اینستاگرام من و در تلگرام من داره پخش میشه همزمان به صورت زنده، و بعد به صورت ضبط شده در رسانه هایی که در اختیار من هست خواهد بود. اگر که موبایل باشید میتونین رجوع بفرمایید و ببینید.
خیلی ممنون، تشکر میکنم از محبتون که مطلع فرمودید. ببینید در مورد این من سوالی از جناب عالی ندارم، بقیه من نکته هایی که مطرح کردید کاملا گویا هستن. فقط شاید این مسئله ای رو که من میخوام مطرح بکنم جناب عالی اشاره بهش نکرده باشید، هرچه که در فهوای کلام بود، در محتوای کلام بود. عرضم بزرگتون که مسئله اصلاح طلبی رو با اصلاحات، ببخشید، مسئله اصلاح طلبان رو با اصلاح طلبی باید به صورت متمایز فهمید. اصلاح طلبی امریست پذیرفته. اصلاح طلبی نه در رژیم کنونی. در رژیم کنونی تمام راه‌های اصلاحات بسته شده. رژیم از روز اول گفته که ما در مورد نظامی که بر پایه اون به قدرت رسیدیم اهل سازش نیستیم، یک سانتی متر عقب نخواهیم نشست، به هر قیمتی این رژیم رو میخواهیم حفظ بکنیم، این نظام رو میگه میخواهیم حفظ بکنیم. اما اصلاحات یک امریست که علاوه بهبود بخشیدن به شرایط اجتماعی ارزش و اهمیت عام داره. بذارید من اینو اینجوری مطرح کنم. ما یه انقلابی داشتیم سال 57. خب تا زمانی که انقلاب میکردیم ملت به پا خواسته بودند، یه مقدار هیجانات و شور و اشتیاق و شوق و بزن به کوب و کشت و کشتار و غیر و ذالک در کار بود. رژیمی ناچار شد بره از کشور بیرون و آقایونی که نباید می اومدن در کشور و حکومت می کردن با ترفندهای خاصی آمدند و این قدرت رو قبضه کردن و بعدم یواش یواش قانون اساسی خودشون رو هی ماده و نمیدونم اما و اگر و غیر و ذالک بهش اضافه کردن، تجدید کردن و تبدیلش کردن به یک چیزی که دست و بال خودشون رو هم بسته. اصلاح طلبان حرف اساسیشون همیشه اینه، در چارچوب این نظام میخوان اصلاح بکنن. توجه نمی کنن که این نظام در چارچوب قانونی خودش هیچ پنجره‌ای رو، هیچ راهی رو برای اصلاحاتی که جامعه امروز ما به شدت نیازمندمون هست باز نگذاشته، همه راه رو بسته که سهل است. خود اصلاح طلبان رو کرده تو زندان سالهای ساله. اصلاح طلبان هم زمانی که آقای خاتمی رأی گرفتن از مردم، حالا مردم هم خیلی خوشحال بودن بهشون هم رأی دادن، بعد از مدت ها دیدن که نمیتونن کاری بکنن، اعلام کردن که تدارکات چی آقایون هستن. خب هنوزم به نظر میرسه که آقای خاتمی در همون موضع گذشته خودشون هستند. تنها یکی دو تا شاید از اصلاح طلبان تیپیک ایرانی که ما میشناسیم، چون این اصلاح طلبی رو باید به کلی جدا دونست از اون مفهوم اصلاح طلبی که در ادبیات سیاسی جهانی مرسوم است و فهمیده میشه، اونها هستن که شجاعانه از برخی از جوانب حقوق مردم دفاع میکنن و الان تو زندانن. اگر این رژیم بخواهد واقعا کاری بکنه در این شرایطی که یک بن‌بست اصلا خطرناکی ایجاد شده در کشور، خب قاعدتا باید مثلا به حرف اون فردی توجه بکنه که میگه در همین چارچوب قانونی نظام باید اصلاح کرد. اون میخواد اون بندها و اون ماده ها رو ورداره که جلوی پای مردم رو، جلوی پای اصلاح طلبان رو برای ایجاد اصلاحات قابل قبول گرفته، بسته. خب این کارو که نمی کنن. در نتیجه به نظر میرسه که هیچ گونه راه مسالمت آمیزی از سوی مردم، چون مردم که نمیخوان دست به سلاح گرم ببرن، نمیخوان با این رژیم اونطوری مبارزه بکنن، که هیچ مردم هیچ جای دنیا چنین چیزی رو نمیخوان، اما رژیم داره خودش دستی دستی این مردم رو قول میده به این طرف که نه، من اون آدمی نیستم که شما منو بتونید با سنگ و شعار کنار بزنید، دست به اسلحه ببرید و اینطوری با من روبرو بشید تا من جا خالی کنم و برم. احتمالاً اینو داره میفهمونه به من و از این جهت جای تأسفه، برای اینکه این مردمی که رنج‌های زیادی کشیدن قبل از انقلاب تا دیکتاتوری و استبداد رو از میان بردارن و به یک جمهوری دموکراتیک، به یک دموکراسی، به یک آزادی برسن و بتونن به یک زندگی شایسته ملت بزرگی مثل ایران که داره تاریخ بسیار بسیار درازی هست و این شایستگی رو داره که اصلا جلوتر از بسیاری بسیاری از کشورهای دیگر دنیا باشه و در نتیجه کار رو اینجا کشید. من عرض دیگه ای ندارم با اجازتون و با زحمت بکنم های شایدان رو اگر اجازه بفرمایید.
مرسی و مشکر از شما جناب فرشیم گرامی و از صحبت های کردید. جناب رضا شما تشریف دارید؟
بله بله من خدمتتون هستم. من هستم خدمت جناب فرشیم آسته دارد. متشکر هستم که اومدم در اتاق از صحبت هایی که کردم فیض بردیم و واقعا صحبت های درستی هست که آقای فرشیم میکنند و من خیلی خوشحال هستم که یک دوست به این خوبی داریم که همیشه ما رو همراهی میکنم و همیشه هم صحبت هاشون 90% 95% صحبت های منطقی و خیلی خوبی هست. متشکر هستم جناب فرشیم. جناب شادان رو شما میتونید اگر صحبتی دارید صحبت کنید، اگر نیست که
ببخشید اگر که ممکنه، چون ممکنه من یادم بره فرمایشات این دوست عزیزمون رو، فکر کنم اگه پاسخ بدم الان بهتر باشه که تا بریم پیش.
بله
عرضم به خدمت شما. بله ممنونم جناب آقای فرشیم. فرمایشات شما گفته شد قبل از اینه که احتمالا شما تشریف بیارید، نمیدونم که تشریف آوردید و خوشحالم که در بیشتر چیزهایی که فرمودید هم عقیده هستیم با هم دیگه. یه نکته ای رو که تذکر دادید من بهش نپرداختم ولی لازم میدونم که الان تأکید بکنم سرش، و اون سوق دادن رژیم، سوق دادن مردم توسط رژیم به خشونت. یعنی همینی که شما اشاره کردید به نقل قولهایی از گردانندگان رژیم، مثلا همین آقای خامنه‌ای و شرکای ریز و درشتی که داره، هر کدوم که بگن، اینا دارن تلاش میکنن که این جنبش رو به خشونت بکشن. برای چی میرن در پنجره و به سر و شیشه های ماشین های مردم رو میشکنن، موتوراشون میندازن، آتیش میزنن و تمام این کارهایی که میکنن برای اینه که به خشونت اولا بباورونن به مردمی که هواخواهشون هستن، هر چند درصد قلیلی که مونده که اینا شورشگرن، اینا اومدن اموال عمومی رو تخریب میکنن و در نتیجه باید اونا رو سرکوب کرد. آقای خامنه‌ای گفته که در خیلی جالب بود، نمیدونم این فیلمی که گذاشتن توی رسانه ها مال کی بود، گفتش که دولت پلیس فرانسه در پاریس چشم تظاهر کنندگان رو کور میکند. و این بسیار بخندم یا گریه بکنم یا تأسف فقط به حال این شخص، ملت ما که تأسف نداره با این رشادتی که اومدن تو خیابونها، جای افتخار داره و من مفتخرم که هموطن چنین جوانانی هستم. پس درست میفرمایید کاملا، آنچه که در داخل کشور هست دارن سوق میدن عرضم به خدمت شما جنبش رو به سمت خشونت و خشونت گستری و اینا واکنش زنجیره‌ای شدن. و خب البته یادیم بکنیم از خانم هان آرنت، این جنبش هایی که پیش میاد هیچ وقت جنبش کننده ها توان نظامی رژیم و دیکتاتور رو که ندارن، که اولا خودشون ندارن، باید از یه جایی بگیرن، از یه جایی هم بگیرن یعنی میشه این وابستگی. یعنی میشه چی؟ یعنی اینه که میخوایم اینجا رو به دست خودمون سوریه‌ای بکنیم. یکی از دلایلی که سوریه شد این بود که خشونت اومد تو کار. اول اومده بودن در بهار عرب که سوریه هم همینجوری بود، زن و مرد تو خیابونا بودن. با شروع خشونت‌ها، فحش دادن‌ها، نمی‌دونم کارهایی که تظاهر کنندگان به صورت غیر مردم سالانه و خشونت گرایانه می‌کردن، اولین کسانی که رفتن بیرون از این جنبش زنا بودن. یعنی نصف جامعه حذف شد و بسیاری از مردا و جوانا بودن. نمیپذیره یک انسان خشونت رو، و بسیاری میدونن این خشونت زنجیری انتقام و انتقام و انتقام و اون رژیم دست بالا رو پیدا میکنه، تو بری از خارج قدرت بگیری میشه نوکر خارجی هر کسی که باشی، منم میرم از ایران اون عرشبت که آقای سلیمانی حرفا رو میارم و به این ترتیب. در نتیجه این مسئله خشونت رو خیلی باید مواظبت بکنیم. الان میبینیم که حتی تحت فشار افکار عمومی هموطنای کرد ما، احزاب کردی که همیشه خشونت گستر و جنگ طلب بودن و یکیشون میگفتش که باید کم کم ساختن نارنجک رو یاد بدیم به مردم و بعدم دیگه خب جنگ تمام عیار، و این جملاتش رو اگر که درست یادم بیاد دارم تکرار میکنم در یه جلسه فرمایش کردن ایشون، علی رغم خواست سران بسیاری از احزاب به اصطلاح کردستان هرچی که میخوام بیان بگن تو رسانه ها، ولی جایگاه مردمیشون رو از دست دادن و زیر فشار افکار عمومی دنیا، منطقه، ایران و بیشتر از همه زیر فشار افکار عمومی هموطنای کرد ما مجبورن بگن که ما خشونت رو نفی میکنیم. خیلی هم این رژیم سعی کرد، سه بار به پایگاه‌هاشون توی اربیل توی اقلیم کردستان عراق حمله کرد، ولی اونا نتونستن عکس العمل بشن و حمله بکنن. شرایط زمانه خوشبختانه در یک حالتی قرار گرفت و این جنبش یه جوری شروع شده که نمیتونه، یه دیسکورسی، یه گفتمانیه که توش از توش هر کاری بکنی نمیتونه خشونت در بیاد به سختی، مگر اینکه اصلا عوض بکنه جهت دیسکورس رو، جهت گفتمان رو، ببره یه جای دیگه، که تا حالا که بیشتر از دو ماه و نیم هستش جوان ها به اصطلاح مقاومت کردن. این یه نکته. یه نکته دیگه مهم که فرمودید اصلاح طلبان و اصلاح طلبی، عرض کردم در هر جامعه ای که اصلاحات ممکن باشه انقلاب ممکن نیست، در هر جامعه ای که انقلاب، عرضم به خدمت شما، اصلاحات ممکن نباشه مردم منقلب میشن، بگن بس بابا، میان بیرون و انقلاب میکنن، منقلب میشن. یه جای دیگه هم بود، بحث بود بین عده از گروه ها هموطنان ما که این انقلاب هنوز نیست، این انقلاب حالا جنبشه، اون یکی میگفت نه جوششه، اون یکی میگه خروشه، اون یکی چطوره. توصیه من اینه که خودمون رو گرفتار چارچوب لغت ها نکنیم که وقتمون تلف بشه، بیایم بشینیم که حالا چجوری اون رو معنی بکنیم و تو سرکله هم دیگه بزنیم. از دید من اصلاح طلبی و اصلاح طلبان، منم در یک زمانی، در زمان به اصطلاح هر به اصطلاح دیکتاتوری همه میتونن اصلاح طلب باشن، ولی به جایی میرسه که اون رژیم بایستی که برداشته بشین. اون رژیم رو نمیشه اصلاح کرد، ولی خب شرایطی که میشه اصلاح کرد با نبود رژیم، یک پیش نیاز اولیه براندازیه. حالا همینجا بگم، چون انقلاب و مساویه با خشونت میکنن، هرچه تعداد بیشتری از ما چه در خیابانها، چه با تلفن‌های همراه با گوشیامون، چه پشت کامپیوترامون، چه در داخل ایران، چه در خارج ایران، هرچه تعداد بیشتری از ما مردم منقلب بشیم و اون سوالی که ابتدا در به اصطلاح عرض کردم اینه که به جایی که بپرسیم که بابا پس کی میرن آخوندا، از خودمون بپرسیم که من چی کار میتونم بکنم که این آخوندا زودتر برن. هرچه تعداد بیشتری از ما مردم از خودمون این سوال رو به تکرار مکرر و مؤکد هر روز بکنیم، سقوط فیزیکی این رژیم، الان در دوران گذار هستیم، سقوط فیزیکی این رژیم سریع تر میشه و نحوه سقوطش حتی در دوران سقوط فیزیکی خشونت زداتر و صلح‌آمیزتر میشه. هرچه تعداد بیشتری از ما مردم بالاخره در بیابیم این وظیفه شهروندی خودمون رو، حقوق بشری خودمون رو که در ساختن سرنوشت خودمون بایستی که مشارکت داشته باشیم، در اعمال حق حاکمیت خودمون بایستی که مشارکت داشته باشیم، هر کدوممون به سهم خودمون، به نوبه خودمون، اون وقت دیگه در چارچوب لغات قرار نمیگیریم، مثل اون مثالی که زدم که آیا این انقلاب شد بالاخره، تو خیابونا دارن داد میزنن دیگه، اسمش شده انقلابی، نگین تظاهرات، نگین اعتراضات، بچه های ما میگن تو خیابونا. حالا بگیم که من اصلاح طلبی رو نه ولی اصلاحات میخوام بکنم، فرمایشتون کاملا درست هست، ولی به شرطی که گیر نکنیم در لغت ها و بریم سر عمل. عمل برای هرچه خشونت زداتر، هرچه فراگیرتر کردن این جنبش، بریم این به اصطلاح سقوط فیزیکی این رژیم رو هرچه نزدیکتر مهیا بکنیم. بله ممنونم، بفرمایید.
عرضم به حضرت آقای شادان رو اجازه می‌فرمایید من یک کلمه بیشتر عرض کنم خدمتتون؟
خواهش می‌کنم، خواهش می‌کنم بفرمایید.
عرضم به حضرتون که جناب صدارت، اگر شما به مقدمه قانون اساسی مراجعه کنید، می‌بینید که اون مقدمه در حدود مثلا 7-8 خط تمام راه‌ها رو بر روی جمهور مردم بسته، یعنی اصلا به هیچ وجه نمیشه از رأی مردم، حضور مردم در عرصه اجتماع برای تشکیل به اصطلاح مجامع خودشون و تغییر دادن وضع کشور، بهبود بخشیدن، اصلاح کردن، هر چی که فکرشون میکنید، همه راه رو بسته است. اینی که فایده نداره از این نظر، و اصل مطلب هم این است که اون قانون اساسی که باید تغییر بکنه، حتی با حفظ آیونی که در قدرت هستند باید اون تغییر بکنه، چون خودشون هم بر پایه این قانون اساسیشون نمیتونن هیچ کاری بکنن. خودشون حقیقتا قضیه اینه، اصل مطلب اینه، یه قانونی رو گذاشتن اونجا که خود اینا رو نگه داره بر سریر قدرت، و بعد هر کاری دلشون میخواد بکنن تا روزی که خودشون به خودشون ضربه بزنن. کافیه که فقط اون مناظرات انتخابات ریاست جمهوری رو به یاد بیارین در چندین سال گذشته، چگونه خودشون میان خودشون رو افشاگری میکنن. اون مطالبی که اون کاندیداها علیه هم دیگه مطرح کردن، در هر رژیم دیگری، در هر دولت دیگری، در هر جایی که فکرشون میخواید بکنید، اگر اتفاق میافتاد، صورت میگرفت، گفته میشد، باید قاعدتا منجر میشد به استعفای کلی تمامی دولت و حکومت به طور کلی. فرد مسئولی اگر بین اونها بود باید استعفای ابدی میداد، کنار میکشید و قدرت میداد به دست مردم تا خودشون حل بکنن مشکلات خودشون. یه نکته دیگه عرض میکنم، ببینید حقیقت اینه که دست بردن به سلاح توسط مردم کار شاید درستی در مرحله کنونی که ما هستیم نباشه. هنوز مردم ایران چنین تقاضاهایی نمی کنن. جوانان شنیده میشه گوشی کنار صحبتهایی می کنن، بعضی ها که یک ذره پخته ترن و چشماشون بیشتر بازه بر روی واقعیاتی که داره میگذره در جامعه، این حرفا رو می زن. اما مردم عادی، خب خانواده 4 نفر 5 نفر 6 نفر، پدری مادری فرزندانی، دلشون می خواد که در نهایت آرامش زندگیش رو بکنن، فرزندانشون رو به عرصه برسونن، به جای برسونن، یه مقدار خوب خوشی داشته باشه تو زندگی و تموم بشه. ولی اینا همه اینا رو بستن، اجازه نمیدن. به هر حال الان یک اتحاد بسیار بسیار شگفت انگیز سراسری بین ایرانیان ایجاد شد، از شمالی ترین نقطه غربی ایران بگیرید تا جنوب شرقش، از شمالی ترین نقطه شرق ایران بگیرید تا جنوب شرقش، این اتحاد برقرار شده، اتحاد سراسری ایرانیان برقرار شده، و این اتحاد فهم شده توسط تمام ایرانیان که نشان دهنده اعتلای شگفت‌انگیز سطح آگاهی ملی است. ببینید در هیچ جایی کسی نگفته که من موافق کشتار در کردستانم، من موافق گلوله زدن به بلوچ هستم، من موافق سرکوب کشاورزان اصفهان هستم، من موافق اینا. هیچ کسی این حرف رو نمیزنه، برای اینکه همه میدونن که ایران مال همه ایرانیانه
و همه ایرانیان برای ایران زندگی میکنن و وقتی میگیم برای ایران زندگی میکنن یعنی برای آسایش تمامی مردمان ایران در واقع زندگی میکنن و نه چیزی دیگر. اما الان ظاهرم به این نتیجه رسیدند کسانی که به صورت پنهان من نمیدونم و یا شاید آشکار در رهبری این جنبش های بسیار شگفت انگیز قرار دارند، این است که قاعدتا باید روی آورد به یک اعتصاب سراسری کامل، چون این آقایون دست بردار از پرتاب ساچمه و کور کردن فرزندان مردم نیستند، دست بردار از جنایاتی که به صورت پنهانی انجام میدن نیستن. دختری رو میگیرن میبرن اونجا، ناگهان روز بعدش معلوم میشه اون کشته شده، بعد هزاران دروغ میسازن و میخواهن وانمود بکنن که نه این کار اونا نبوده، او خودش بیمار بوده، مریض بوده، نمیدونم مشکلی داشته در سیستم عصبیش، یکی خودشو از بالای ساختمون پرت کرده، یکی نمیدونم خودش خودکشی کرده. مخصوصا از اینجور دروغه هایی که در این طول این 43 سال گذشته گفتن و ابتدای کارش هم همون خدعه‌ای بود که آقای خمینی کرد که با زبان خودش هم اقرار کرد که ما خدعه کردیم، این هم به آقای بازرگان گفتن که فراموش کنید که ما جمهوری داریم در ایران، جمهوری خبری نیست، همین است که هست، ماییم و ماییم و ما هم بر اساس قانون خودساخته خودمون عمل میکنیم. خب این اعتصاب سراسری باید شکل بگیره، شاید آقایون گوشهاشون کمی بشنوه، خوشبختانه شاه گوشهاش بسیار شنواتر بوده از این آقایون، اینا واقعا زوی شاه رو خیلی خیلی سفید کردن بعدی من در جریان سالها. در نتیجه من میخوام برسم به پایان این بخش از سخن، عرض کنم که با اتحاد سراسری و با اعتصابات سراسری که تمام بخش‌های ایران باید شرکت بکنن، حضور داشته باشن در این واکنش ملی، همبستگیشون رو نشون بدن و آماده بشن برای اینکه کشور رو نجات بدن، کشور رو بعد از اینها بتونن بسازن، و امیدوارم احتیاجی به این نباشه که مردم دست به اسلحه ببرن، چون اگر روزی مردم بخوان دست به اسلحه ببرن، به قدری اینها ظلم کردن به مردم، به قدری دروغ گفتن، به قدری دزدی کردن که ممکنه مردم نخواهند فراموش بکنند. یه موقعی ما شعار میدادیم که ببخش و فراموش نکن، ولی
جناب فرسیم خیلی عذر میخوام یک جمع بندی
بکنم،
چون جناب صدارت باید تشریف
ببرن. من عرض کردم که این جمعه آخرمه، برحال پایان سخنم هستم، امیدوارم که کار به خشونت و خونریزی نکشه و خودشون تشریف ببرن از این مملکت. قربان شما.
بله، اگر که نگیم اون جوانایی که میگن دست به اسلحه میخوایم بعد ببریم و اینطور چیزا رو، اونا رو بهشون صفت پخته بدیم، لااقل از طرف ما تشویق نمیشن. به نظر من اون در کمال ناپختگی است چنین کاری. عرضم به خدمت شما، شما در ابتدای فرمایشتون گفتید که قانون اساسی همه راه ها رو بسته، این بازم هم عقیده هستیم با هم دیگه. عرایز من چیزی جز این مسئله نبود که اینا همه راه ها رو بستن دیگه، این رژیم با قانون اساسیش تعریف میشه، قانون اساسی هم ولایت مطلقه است، ولایت مطلقه فقیه، تازه این قانون اساسی هم میگه کف اختیاراتشه دیگه، سقف اختیاراتش که خدا میدونه کجاست. در نتیجه دست بردن به سلاح رو بایستی که جوانها رو برحذر داشت از اون. اگر که تعداد، دوباره عرض میکنم، این اصلا رویا پروری نیست، هرگاه تعداد مردم در خیابانها در جنبش حد اکثری بشه، خشونت و عرض شود که دست به اسلحه بردن و دست به اسلحه مثلا بردن، از کجا بیاد جوونی که تو خیابانها هست از کجا اسلحه بگیره؟ از اسرائیل بگیره، از امریکا بگیره، از کجا بگیره. در نتیجه اون اصلا راجع به اون چیزا صحبت کردن بدون اینکه فرصت باشه بستش بدیم و ببریمش به اصطلاح اون مراحل بسیار بسیار خطرناکی که تبعاتش تبعات بسیار بسیار خطرناکی که میتونه داشته باشه، فکر میکنم صلاح نیست. به این مبحث ما امروز هیچ نمیخوره و با کمال میل میتونم در یک مبحث دیگه این مسئله رو، خشونت زدایی رو بحث بدم و لازمش رو در این قضیه. در زمان به اصطلاح پهلوی شما ذکر کردید بسیاری از اون به اصطلاح افسرهای پایین‌تر، درجات پایین‌تر یا حتی درجه دارا توی محل غذاخوری، حتی گارد جاویدان یکی از غربال شده ترین ایرانیان بودن که میرفتن اونجا، هر کسی رو را نمیدن اونجا، تو ناهارخوریشون به رگبار بستن افسرهای بزرگترشون. یک همچین اتفاقاتی ممکنه بیفته، یک کودتا رو بگیم خشونت هست یا نیست، مثل مثلا پرتغال به وجود بیاد، اونا همه امکانش هست. ولی همه اینها نیازمنده، پیش نیازش حضور حد اکثری مردمه. همون جمله‌ای که در ابتدا تکرار کردم، اینا رفتنی نیستن مگر اینکه ما نپرسیم پس که اینا میرن، ما بپرسیم که در خشونت زدایی من به سهم خود به نوبه خودم چی کار میتونم بکنم که اینا زودتر برن. بله، خواهش کن.
بله، مرسی، مشکرم جناب صدارت گرامی. جناب حسیبی خیلی خوش اومدید. نمیدونم جناب صدارت چه مدت دیگه شما هستید؟
من عرضم به خدمت شما، وقتی که به شما قول دادم برای امروز، متاسفانه اون جلسه که بعد توش می بودم رو اصلا تو ذهنم نبود. در خدمتون هستم تا چند دقیقه دیگه هم در خدمتون هستم. خیلی ممنونم که به این مسئله توجه میکنید. متشکرم.
خواهش میکنم. مرسی از شما. و متاسفانه ما باز اتاق ما رو مثل اینکه دوستان ما یه خورده اذیت کردن. خیلی از دوستان با من تماس میگیرن که نمیتونیم وارد اتاق بشیم. انشاءالله من بتونم یک راهی برای این پیدا کنم، مثل اینکه دوستان ملی و کسانی که واقعا راهکار دارن و نمیخوان به دنبال خشونت و یا برخورد نظامی مسلحانه با رژیم باشن و دارن مدت هاست که میگن، متاسفانه مثل کسان دیگری که این راه و روش رو دارن یک جوری ماها رو دارن باز سانسور میکنن. امیدوارم که من در اتاق بعدی این راه روش رو پیدا کنم و ببینم چه کار میتونم کنم. جناب حسیبی، یک میکروفون دفتر شما میذارم، شما در این مورد اتاق که تیترش هست رژیم در حال سقوط، مردم در جنبش، حکومت دست به دامان اصلاح طلبان، این مطلبی دارید بفرمایید، خوشحال میشم.
آیا سلام میکنم ابتدا و ادای احترام، آیا امکان داره که چند دقیقه گوش بدم و بعد صحبتی بکنم؟
بله، خواهش میکنم. ولی فکر میکنم جناب صدارت شما اگر فرد
صداتون قطع شد آقای شاندان نور عزیز،
ببخشید، عرض کردم که شما اگر وقتی دارید صحبتتون رو بکنید، اگر چون شما قرار نداره، چون با سر ساعت و گرفتاریتون رو میدونم شما اونجا الان بعد از ظهر هست و کار دارید، فرمایش آخری دارید بفرمایید.
بله، خیلی ممنونم از این فرصتی که آشنا شدم با دوستان جدیدی، جناب آقای فرشین و آقای رضا، اسم فامیلشون نیست، و آقای حسیبی گرامی، صداشون رو میشنوم و خوشحالم که در جمع دوستان هستم. عرضم به خدمت شما، این جنبش خودجوشی که داره هرچی که میگذره فراگیرتر میشه، یک آتشی بود زیر خاک، آتشفشانی بود زیر خاکستر که به غلیان آمد. اگر بر فرض محال، اگر که همین فردا هم با ترفندهای ژنرال‌های جنگ روانی در اتاق فکرایی که الان دارن و مشغولن، از جمله جبهه اصلاح طلبی رو گشودن، اگر همین فردا هم این همه این جنبش کننده ها، تمام این معترضین، این جوانان، بر فرض محال، غیر ممکنه فردا همه برن تو خونه شون. اصلا اینطور نیستش که این اتفاق نیفتاده، که این چندین روز، یه ماه، دو ماه و نیمی که گذشته، باز دوباره یک سنگ بنایی شد واسه ساختن سرنوشت‌های خوب و خوبتر برای اعتماد به نفس، اعتماد به نفس فردی، اعتماد به نفس جمعی. این مال اونایی که هی آیه یأس هستن و میگن بابا این ادامه پیدا نمیکنه و اینا میرن تو خونه‌هاشون خسته میشن و اون یکی میگفت الان مسابقه اینه که کی زودتر خسته میشه هست، هر کی زودتر خسته بشه میره تو خونه‌ش اون یکی برنده میشه. اما این حرفا هست، این اصلا مسئله اینه که ما بردیم، ما مردم ایران، جوانان ایران دهه 80 و بقیه باورمند به انقلاب، منقلب شدگان بردن بازی رو، این هیچ شک نکنید درش. مسئله رفتن دیکتاتور نیست، مسئله رفتن دیکتاتوریه، مسئله رفتن مستبد نیست، مسئله رفتن استبداده. اینه که یه مستبدی بره یکی دیگه جاش بیاد که اون که مطلوب نیستش که. میخوایم یه کاری بکنیم که مردم سالار بشن. مردم سالاری در کشور ما، در جهان امروز، در منطقه‌ای که امروز شاهدش هستیم با اتفاقاتی که افتاده، هم مطلوب هم ممکن. هر کسی، چه اصلاح طلب، چه اصولگرا، چه در سران این رژیم، اینو درک بکنن میتونن بیان جزء جنبش، میتونن در ساختن سرنوشت‌های خوب و خوبتر برای خودشون. قذافی رو ببینید چی شد، صدام رو ببینید چی شد، برای خودشون و عزیزانشون برای ساختن سرنوشت‌های خوب و خوبتر در آغوش باز مردم جای اینها هست و پذیرا هستن مردم و از اعتصابات فرمودن. اون هم مرحله‌ای هستش که داره شروع میشه و شروع خواهد شد با ابعاد بسیار گسترده تر و اون هستش که یک روش دیگه خشونت زدا، نافرمانی مدنی، خشونت زدا برای اینه که سقوط فیزیکی این رژیم رو هرچه زودتر شاهد باشیم. از دعوتتون ممنونم و از توجهی که کردین بسیار بسیار ممنون هستم. اگر که فرمایشی نداشته باشین با من میمونم، اگر که سوالی باشه و یا اگر که نباشه از حضورتون مرخص میشم. ممنونم.
مرسی و سپاسگزارم جناب صدارت، همین که دعوت ما رو پذیرفتید و هم حضورتون تا الان. همونطور که خدمت رو عرض کردم، بسیاری از دوستان در خصوصی به من میگن که وارد نمیتونن بشن و متاسفانه خیلی اتاق خوبی از نظر گفتار پربار بود، ولی خب افراد کمتری بودن، 30 نفر 28 نفر آمدند و رفتند. حالا امیدوارم که در اتاق بعدی من این مشکل رو حتما حل کنم. البته این بار من باز با یه اتاق دیگه ائتلاف ملی ایرانی رو آمدم که ببینم این چیکار میتونم بکنم. بسیاری بلاک کردن بنده رو و دوستانمون رو، حالا انشالله این رو حتما ما حتی یک نفر باشه صحبتمون رو باید بکنیم، چون این ضبط میشه میمونه و بعد من دیدم میرن گوش میکنن اتاقها رو.
فرمایشتون کاملا درسته های شادانده، اصلا در پی این حرفا من هیچ وقت نبودم و نیستم، برای اینه که به قول باز جوانایی که در کوچه و خیابان ها هستن، ما بیشماریم و هر کدوممون بیشمار رسانه ها در اختیار داریم. فیسبوک هست، توییتر هست، اینستاگرام هست، واتساپ هست، تلگرام هست، ایمیل ها هست، یوتیوب هست، همین رسانه‌ای که الان ما توش هستیم از الان در سراسر دنیا به صورت زنده از کانالایی که فقط در اختیار من هست، یوتیوب، اینستاگرام و تلگرام، داره پخش میشه در سراسر دنیا. از کانالای زنده شما اونطور که با هم صحبت کردیم احتمالاً هم در یوتیوبتون داره پخش میشه، هم تو تلگرامتون داره پخش میشه. در نتیجه اونا خب کارشون رو دارن انجام میدن، کارشکنی میکنن، سایبریاشون پول و بودجه زیاد در اختیارشون هست، کارشکنی میکنن در کار ما، ولی ما بیشماریم و تا حالا مدیریت کردیم و پیش بردیم و از این به بعدم خواهیم کرد. از توجهتون خیلی خیلی متشکرم و از حضورتون مرخص میشم. ممنونم ازتون.